اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمهم دعاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمهم دعاهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه پنجم از مجموع جلسات تثبیت و افزایش محبت اهل بیت علیهم السلام در کودکان و نوجوانان. من یه مرور کوتاهی بر مسیری که تا به الان اومدیم عرض می‌کنم، بعد در خدمتتونم. اگه سوالی پامی بود، اگر سوالاتتون بسیم جواب بدیم و بلد بودیم، موارد بعدی رو اشاره. من تیتوار عرض می‌کنم، گفتیم که محبت اهل بیت علیهم السلام جایگاهی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم داره، و در روایات اهل بیت علیهم السلام هم هست که خلاصه شما نمیدونید محبت چه اثری داره و چه ارزشی برای شما داره. و گفتیم که اگر ما ارزش این محبت را ندانیم، براش وقت نمیگذاریم، براش عمر نمیگذاریم. چون نمیدونیم که توی این دشتی که مقابل ماست یک گنج فوق‌العاده‌ای است، تفریحی روش قدم میزنیم، گاهی هم چوب دستمون میزنیم ببینیم زیر این ماسه‌ها چیه. ولی اگه بدانیم که چه گنجیه، یه جور دیگری تفحص میکنیم. بعد از این گفتیم البته حواسمون باشه محبت با عشق متفاوته. عشق در دین و شریعت ستوده نیست، ولی محبت ستوده است. محبت راه انسان را به قرب الهی هموار میکنه، ولی عشق قلوب خلط عن ذکر الله. روایت و توضیح حضرت اینه: قلوبی که خالی از ذکر خدا و یاد خدا و توجه به ذات مقدس ربوبیست پر از عشق. نکته بعدی این بود که گفتیم ما برای این کار عنوان در قلوب فرزندان قرار ندادیم، گفتیم در دل فرزند کودکان و نوجوانان، چون ما مسئولیتی بیش از فرزندان خودمون داریم. ضمن این که اگر کسی در جایگاه استاد دانشگاه و مدرسی در مدارس باشه، خب مسئولیتش سخته. ولی حالا اگر یه نفری فرزندش هنوز به دنیا نیامده بود، یا فرزندش کوچیک بود، یا فرصت و امکان اینو داشت که به خواهرزاده‌اش هم رسیدگی کنه، به برادرزاده‌اش هم توجه بکنه و در این مسیر کمکش بکنه، خیلی ارزشمنده. و در این شرایطی که فعلا جامعه مبتلاست و متأسفانه روز به روز هم شرایط دینداری و دینورزی سخت‌تر شده، این مسئولیت بر عهده همه ما هست. بعد از این آمدیم گفتیم خب حالا دقیقاً چیکار کنیم؟ شما 1, 2, 3, 4 بشمارید، ببینید ما برای افزایش و برای تثبیت این محبت در دل بچه‌هامون چی کار کنیم. راه اولی که گفتیم چی بود؟ داستان. توضیح مفصلی دادیم که آدم باید از طریق قصه برای بچه‌ها ارزش محبت و خضوع در برابر حجت خدا را جا بندازه. چند مرحله هم فکر میکنم 6 مرحله هم براش گفتیم که این مراحل به ما کمک میکنه برای اینکه یه قصه گوی خوب مذهبی باشه. و یه جمله‌ای که الان اضافه بکنم این که اگر کسی چنین کاری رو بر عهده نگیره، افراد داوطلب بسیاری هستند که این مسئولیت رو بر عهده میگیرن. یعنی چی؟ و به قول اون نویسنده که اسم کتابش رو گذاشته سررشته زندگی خود را در دست بگیرید، شما سرنوشتی زندگی بچه ها، فکرشون، اعتقاداشون در دست نگیرید، داوطلب بر این کار بسیاره. از وهابیت آگاه همراه با ثروت گرفته تا آدم هایی که الان کشف کردن بعد از سالها که خدا نیست و بنا گذاشتن بر ترویج بی خدا. قصهش هم بلدن چه درست، انیمیشنش رو درست کردن، فیلمش رو درست کردن، فیلم های مستقیمش رو درست کردن، فیلم های غیر مستقیمش رو درست کردن. حدود 6-7 ماه پیش یه خانم بودم گفتن که شوهر من در تمام اعتقاداتش تشکیک کرد. گفتم خب از کی شروع شده؟ خب از دیدن فلان فیلم. شما دیدین؟ گفتم نه. خب بله اون فیلم. من گفتم حتما این فیلمیه که اینا با یک دقتی، با یه ظرافتی، با یه توجهی اصلا یه جایی شروع کردن که طرف نمیفهمه چی میشه. گفت بابا هست، همه دیدم و من سرش کردم دارم برای یک فیلمی که ترجمه هم شده بود. به اصطلاح ما فیلم بالا 18 سال هم نیست. فیلم اول یه چند درش میدونم دو خیلی سبکه، نه کلام فاخری داره، نه بازی ویژه‌ای داره. خلاصه خستتون نکنم، من از تو کل فیلم ندیدم، یا خودش شدیدم فهمیدم چی میگه. یه فیلم سبک طنز به قول بعضی سینماگران، حالا این فارسی نبود، ما روی کشور مثلا فیلم فلان کشوری اینجوری اعتقاد یه نفر برده دیگه. چی اعتقادی بوده؟ اعتقاد اینکه قایم هم بود، راه بی خود باید میستار رفته دیگه، کار میکنه، خرج. شما میتونی قصه نگی، میتونی وقت نگذاری، میتونی هم وقت بگذاری، قصه نگفتی فکر نکن قصه گوی هنرمندی در مسیر بچه قرار نمیگیره. هست. عنوان و تیتر دومی که گفتیم جلسه پیش این بود که گفتیم ما باید محوریتی را در زندگی تعریف کنیم با زبان بچه ها، البته روشن، و اون هم این است که این کارایی که ما انجام بدیم به خاطر مامانه، به خاطر باباست، به خاطر مادر بزرگه، به خاطر خاله جونه، یا به خاطر خداست. خب این اثرش در تثبیت محبت اهلبه چی بود؟ البته خودم میدونم که اینو به صراحت پاسخ نگفتم، ولی بعد از جلسه پیش یادداشت کردم که این جلسه بپرسم و روش خود صحبت کنم. این چه کار انجام میده با بحث محبت اهل بیت وقتی شما یه محوریتی دادی به خدا و رضایت صاحب الزمان؟
بحث موضوعی شده، یا حتی اگه مثلا موضوع پدر بزرگ مادر بزرگ نبود، باز این محبت، این اولویت برای بچه بمونه. میخوام بگم اون عامله به کنار، اصل موضوعه با سر جاش باشه.
نیت
نیت
با یه نیت درستی یه کاری انجام میدیم. شاید
سواخ چه کمکی به اون تثبیت محبت میکنه؟
یه خدا خودش باید کنه،
خدا خودش اینشانه بچست کنه. ما این کارو میکنیم دیگم خیلی خودت بچست. خیلی نزدیک فرمود. ببینید وقتی من الان از سوال و جوابای بچه ها بیان بیرون، یعنی نرید تو تشکیک های کوچیک و جزئی، وقتی من یه نفری رو محور زندگی معرفی میکنم در رضایت او میشود محور حرکت ما، یعنی این آدم یک ارزش، یک مقام، یک رتبه ای دارد که شایسته این محبتی است که ما نسبت به او داریم. این فرد یه مقام و جایگاهی داره که ما خواسته دلمون رو با او تنظیم میکنیم، چون او خیلی خوبه، چون او خیلی مهربونه. این روایت رو شاید اشاره کرده باشم ولی یادم نیست، تعبیر از حضرت صادق علیه السلام که جر رو الینا کل مبدتن، نگفتم آقای جر رو الینا کل مبدتن، شما هر اتفاق نیکویی که رخ میدهد اینو به ما منتسب کنید. وقتی جعبه شیرینی میخری، وقتی غذا میبری، وقتی سفره میاندازی، وقتی میهمانی میدهی، اونجایی که بچه خوشحال میشه، حضرت فرمودن جر رو الینا، نه به دروغ، به صدق. وقتی شما این اصل را دارید که به یمنهی روز قلورا، یعنی به نفس صاحب الزمانی که سفره ما با برکته، پس اگر خیلی غذا خوشمزه است بیشتر برای سلامتی امام زمان دعا کنید. حالا که امشب این کباب دیگی بهتون خیلی چسبید، حالا پس با هم دیگه بگیم اللهم عجل علی با هم دیگه رفتیم یزد، خوش گذشت، مهمان آقا بودیم توی یزد، یه پذیرایی خوبی انجام شد. من اگر اینو منتسب کنم به ایشون، محبت بچه به کجا میره؟ به سمت ایشون. نمیگم این انجام نشود، اما محبت اصلی و اتصال اصلی. اگر بگم همه اینا به خاطر تعطیلیه که مجلس شورای اسلامی انجام داده، آقا این محبت به سمت الگه، من برگشتم گفتم بچه هایی به برکت ایام قدیر این سفر تحرار شده ها، خورمون هم در مومنی بریم. پس اگر ما میگوییم محور رام بزرگواران قرار بدید، و در مثالی که جلسه پیش با هم یه خود چالشی صحبت کردیم، فکر کردیم که خب الان من رو محور قرار بدم، همش مساویه با تعطیلی برنامه هاست. نه، اجرای برنامه هاست. دختر شما با شما یه مهمانی اومده، میبینه که تولده مثلا یه جوریه که روش پنج تا دونه چی گذاشتن از این چیزای تزیینی خوراکی مثلا که دوست داره، توت فرنگی گذاشتن مثلا. میگه بابا توت فرنگی رو کیک من دفعه پیش گفتم برای تولدم بگیریم، نگرفتیم. چشم عزیزم، چشم گفتم برای تولد عزیزم یه دونه کیک میگیریم، بجو پنج تا روش دوازده تا توت فرنگی روش، یک رو توت فرنگی خودم میگیرم واسه این روش میچینم. من نایستادم بگم بی بی فاطمه زهرا را دوست بدار، اما جور رو لینا کردم. اون محور زندگی ماست. اگر شما با این مسیر و این دست فرمون اومدین جلو، بچه شما وقتی راهنماییش تموم میشه، اول متوسطه دوم میشه، بهش میگن میخوای چی کار بکنی؟ جمله که من از بچه متوسطه یکی که میخواد وارد متوسطه بشه شدیدم، ارزش داره دیگه، لطف خداست و پدر مادرش. بودم میخواد چه رشته ای بدن؟ میخوام یه رشته ای بدم که بهتر به امام زمان خدمت کنم، نه از من میخواد نمره بگیره، نه آفرین بگیره، من با من یه مشاور از سوال میبرسم، نه کسی اینجا بهش جایزه میده. این دست فرمون اون مادر و اون پدریه که زحمت کشیدن، کار کردن، وقت گذاشتن، فکر گذاشتن. یعنی دل این بچه نوجوانی که الان باید دنبال این باشه که گوشی اون بهتره یا گوشی من بهتره، روسری اون چند تاست، تعداد روسری من چند تاست، میگه رشته ای که بهتر بتونم به امام زمان خدمت کنم، تو یه مشاور، من کدوم رشته رو بدم؟ نه قرار جایزه بدن، نه رو سن بایست بدن، داره راجب رشته زندگی شرفت. این یعنی محوریت امام. محوریت امام یعنی این نکته. نکته دومی بود که این روایت رو هم که عرض نکرده بودم امروز گفتم، بنابراین این جهت دهی و این تیتر برای برنامه ریزی حکمتش در این است. اتفاقا عکس این چیزی که من اون رو مانع میبینم، اتفاقا موجب برکته. عکس این که من فکر میکنم اگر اونها رو محور قرار دادم مانع میشود، مهمونی همون رو تعطیل میکنه، مسافرت همون رو به تعویق میندازه، اتفاقا موجب برکت میشه. از یه مجلس اومدیم بیرون با دوستان بودیم، یکی از خانواده ها گفتن که خب مثلا با همدیگه یه شامی بخوریم، یه جایی بریم، یا یه غذای بگیریم بریم یه جایی بخوریم. یکی از بچه ها برگشت گفتش که امشب پدر من میهمان میکنه، بودیم چطور گفت روزه از تبل فضل بخوندن. روزه حضرت تبل فضل برای این دختر معناش این بوده که بابا برای حضرت تبل فضل سلام الله علیه یک جایگاهی قائل است که وقتی روزه اول فضل میخوند اون شب پدر از ذوقش، از شعفی که بده کرده برای بچه ها مثلا کباب میگیره. بچه بوده، یعنی با همون تذکری که هفته پیش گفتم، گفتم مثلا من گوش میدم بینم بچه چی میگه، با همین توجه خیلی اتفاق جالبیه، اتصال برقرار شده. شما ببینید پدر یا مادر چه لذتی در دلش حاصل میشه، بعد زحمت کشیده دعا کرده. خب گفتم بعد از این تلخیص و مرور اگر سوالی بود یا مسئله بود بفرمایید.
اینکه
خب
شما
فرمودید
که مثلا مادر اون یه غذایی میاره سر سفره و از بچه درخواست میکنه مثلا بابا تشکر کنه، مثال میزنه، این بچه این رو لمس کرده که بابای رفته سر کار پولی در ورده ورده خونه در داره کیسر دیده دستش، ولی وقتی اینو منتسب میکنیم مثلا به حضرت، خب بحث معارفی که نمیتونه بهش بکنه که اون بچه هم اینو تصویری ازش نداره که اون حضرت یا خدا یا هر کسی چجوری رو این کیسر داد دست این آقا، این یک مفهوم
انتزاعی
براش ایجاد
نمی‌کنه. یک، حالا اگه مفهوم انتزاعی ایجاد بکنه مشکلش چیه؟
باور نمی‌کنه، این کار بیهوده است از جانب
او. هر چی که انتزاعی بچه باور نمی‌کنه. نمی‌تونه. تو روانشناسی رشد، بعضی از نظریه پردازان غربی این رو گفتم، توی دانشگاه‌های ما تدریس شده، توی جامعه هم گسترش پیدا کرده و ما فکر میکنیم که بچه ها جز به عینی سازی نمیتوانند درک کنند. من نمیگم عینی سازی کمک بهتر به درک نمی کنند، اما همون کسی که تئوری میدهد که عینی سازی برای بچه ممکن نیست، همون مفاهیم بسیار ظریف و دقیق رو بر مبنای ذهن خودش توی کتابای قصه‌ای که ترجمه می‌کنن، تو کارتونایی که می‌سازن منتقل می‌کنن. ولی شما که می‌خوای بنشونیش راجع به موضوعی برای بچه صحبت بکنی که هیچ نگی، عینی سازی کن. بعد تونستی نمایش قدیر اجرا بکنی، این نمایشی که این گروه مسلم اجرا می‌کنه، این یک تصویرسازی برخی از اتفاقات، حالا غیر از بعضیش که مناسب بچه ها کشه نیست، تصویرسازی ارزشمند، ولی بچه نمیفهمه. بچه شما بسیاری از چیزها را الان که مفهومی هم هست میفهمه. آیا وقتی نمیبیند که شما مثلا خدای نکرده با یک دوستی با یک فامیلی اختلاف پیدا کردین، نمیفهمه که شما با اون سرسنگینی؟ نمیگه مامان بابا با اون قهره؟ نمیگه مامان چرا چون اون ور نشستی مثلا پلو خاله نشستی؟ مگه مفهوم قهر بودن رو دارم میگم، مفهومه رو نمیفهم، مفهوم میفهمه، قهر کردن و دوست بودن رو میفهمه، میگه حالا با هم دوستیم؟ چه اتفاقی میفته؟ این مفهوم دوستی، مفهوم دشمنی، مفهوم تلخی. این مهمانی برام تلخ، من دفعه بعد نمیام، مفهومش از کجا میفهمه؟ ببینید تأکید میکنم، نمیگم این سازی کمکی نمی کنه، نمیگم خط نمیده، برای بزرگترها این سازی موثره، اما من بگم نمیفهمم. درسته من باید یه ادبیاتی رو انتخاب بکنم که برای ذهن اون نزدیکتر باشه. حالا ادبیاتای برام مثال بزن. ولی اینکه نه اون نمیفهمه، میفهمه. با این تئوری غلط میدونی مثل چینونه یه مفهوم دیگری که در بسیاری از افراد تو جامعه حتی خانواده های متدین جا افتاده، اونم که این کار نکنیم برای بچه ارده میشه. هر جا شما میخوایی مانع بشی بگی نکن، ارده میشه. ارده کجا آمده؟ ارده از تئوری روانکاوی فروید اومده. یعنی چی؟ اصلش در اینه، به زبان ساده خیلی در حد فهم خودم عرض میکنم، اصلش در اینه که هر جا برای کسی مانع ایجاد بکنی در اون ایجاد تعارض میکنه. موانع را بردار، حتی اگر پوشش حداقلی حیا بود برش دار. و همین مادری که میگوید اگر بچم این فیلم رو نبینه، این وسیله رو نداشته باشه، این بازی رو نکنه، دوچار عقده میشه، من اولین سوالم که خیلی هم موثره و این سوال در واقع تیر نهایی رو میزنه اینه که ببخشید مادر، اجازه میدین من یه پیشنهادی بدم که برای شوهرتون یه چیزایی عقده نشه؟ شوهرتون یه تجربیاتی رو نداره، اجازه بدین من یه کار رو بکنم ایشون دچار عقده نشه. همه مادرها دست بلند میکنن. مفهوم عقده، مفهومی که بچه نمیفهم. البته هر کدوم در یه جاهایی ممکنه بشود استفاده درست ازش کرد، یه جاهایی هم نه. حالا جمله بعدی بگم که بحثمون فراموش نشه. حالا من چجوری برای او بیان کنم که ما سر سفره سال بزنم؟ ده ها مدل جمله میشه گفت. اگرم من یه جمله گفتم این معنی نیست که این جمله فصل الخطاب شما ها باید طراحی کنید با موقعیت که دارید. اما یکی چند تاشو مثال بزن. مادر میگن که ممنونیم از بابا که مثلا برای ما خرید کرد. پدر برمیگرده میگن ممنون مادریم که برای ما زحمت کشید. مادر برمیگرده میگه پاس گل دیگه اینجا. مادر برمیگرده میگه هممون ممنون امام زمان علیه السلام هستیم که به خاطر ایشون خدا این نعمت ها رو به ما داده. حرف این حرف روایت در کتاب بسیار خواندنی کار مرحوم صفار، اسم کتاب چیه؟ بسائر الدرجات. کتاب بسیار ارزشمندی، شاید تا 10 سال پیش ترجمهش نبود تو بازار. بگیرید و این کتاب رو بخوانید و روش تأمل کنید. اگر هم تونستید شاگردی بکنید جایی که دونه دونه روایات چه توضیح بدن، واقعا این کار رو بکنید. تو کتاب بسائر الدرجات یا اون روایاتی که بحث رویدن اشجار به برکت حضور و وجود امامه، راجب میوه همین رو میگن، راجب باران همین رو میگن، راجب سبززار همین رو میگن. بعد وقت همه این روایت ها که خوندی به شما میگن حالا همه این لذت ها رو بردی؟ میبینی در این دنیا هنوز جاهایی هست که گیاهی نرویده است و میبینی هنوز بعضی چیزا هست که تلخ دیدنی نیست، قشنگ نیست. همه اینا را به تو برده میدهیم که اون روزی که حجت زمان خواهد آمد همه اینها هم تبدیل به زیبایی. الان به برکت نفس امام زمان است که این سیب روی درخت جوانه میزند تا زمانی که به دست ما برسه. به برکت نفس کشیدن امام زمان است که این ماهی ها زندن و پدر اون رو بازار ماهی میخرد. روش دوم، خدایا خودت گفتی سر سفره دعات مستجاب بردش. خدایا دلای ما شاد شد با این تهدیگی که مادر رو سر سفره. خدای دل امام زمان هم به پیام فرج و مجده فرج شاد کن. جوفو لینا کل مدد. بابا پول داری اینو بخری؟ ممکنه داشته باشم ولی حالا الان لازم نی بخری. خب پولی تو از کجا آوردی؟ ببین من کار میکنم ولی به لطف امام زمان خدا به ما یه چیزایی میده ما خرج. الان که کارت اومده من خودم برای بچه‌ها گاهی از این تعبیر استفاده میکنم و اونا هم یاد گرفتن. میگم حضرت کارت ما رو پر میکنه، ما کارت میکشیم داره راست هم میگه. گاهی هم مثال میزنم عینیش میکنم، مثلا میگن این زردالو چند گرفتی؟ میگم نمیدونم. یه گوجه میشه میگم نمیدونم. میگن چه؟ میگم فقط کارت میکشم حضرت پرش میکنم و کارت میکشم راست هم میگم. مادر به من میگن تو اصلا حواست به این چیزا نیست. من دقیقا هم جمله رو میگم برای تربیت مادر نمیگم ولی میگم از در پر این ادبیات میگه. حالا شما به انواع مختلفش میتونی عمل کن ولی این عین واقعیته. یعنی من باید توی یه جلسه مستقل اینو برای شما روایاتش اثبات کنم که یعنی چی از در پر. یه نمونه براتون بگم. ببینید این نمونه شبتی من نداره، دارم کرم اونها رو میگم. اوائل ازدواجم من توی یه موقعیت قرار گرفتم که حالا اون زمان مثلا 500,000 تومان بدهکار شدم. کمتر از یه میلیون بود ولی الان رقمش شاید قابل توجه تر. یه مدتی من ذهنم درگیر این بدهی شد، یعنی هی احساس کردم میخوام اینو پرداخت کنم نمیتونم، شاید مثلا 800,000 تومان تا. یه شب اومدم که خدمت پدر مادرم ببرمشون جایی، همه آماده نبود. من رفتم نشستم بودم یا سال بزن دهی ما رو شما دارد شد. یه زیارت جامعه خوند یه تو فردای اون روز یا پس فرداش رفتم پیش اون کسی که بهش بدهکار بودم. بودم ببخشیم بدهی ما چجوریه شرایطش؟ ما دستی مثلا خواستیم بدیم و اینا یک کارش بکنیم داریم چجوری بشیم. شما بدهی تو چقدر بودم؟ اینقدر. نگاه که دفترش رو گو پرداخت شده. تو چجور پرداخت شده؟ گو پرداخت دو شده. چکار داری پرداخت شده؟ آقا من مدتی ذهنم درگیر اینه الان که اومدم خدمت شما برای اینکه ببینم چجوری پرداخت کنم. یه مدل میگم اصلا تو هیچ نقشه ذهنی مدل نمیاد ولی امام زمان بلدش کار کنه. خلاصه گفت من به آقای فلانی بدهکار بودم. رفتم پیش اون، اونم تو شهرستان دیگه بود. رفتم پیش اون بودم اومدم بدهیمو بدم. گفتش که کسی هست از آشناها و دوستانتون که به شما بدهی داشته باشه؟ گفتم آره فلانی خردمند با این نشانه و مشخصات او به من بدهی داشته. گفت چرا؟ گفتم مثلا این مبلغ. گفت من انقدر به او بدهکار بودم. گفت بدهی او با بدهی تو؟ چند درصد ممکنه شما یه همچین اتفاقی رو طراحی کنید به حسب ظاهری؟ مثلا کی میره بلو کی که اینجوری بگه اون اصلا خودش بده خودش رو بده. ما زمان پر میکنه. گاهی هم در پر کردن یه خود معطل میکنه بونه قور میزنی به من. گاهی هم در شفا دادن معطل میکنه ببینه میری در خونه کسی دیگه یا نه. گاهی خود سختش میکنه ببینه توسلت همچنان باقی راست میگی یا نه. نمونه و لطف مامزان و از این نمونه ها خدا من هر کدوم چقدر دیده ایم. پس من بر اساس سوال و تذکری که فرمودن عرض کردم مثلا مدل های متعددی هست برای که ما بتوانیم از این ادبیات استفاده کنیم. وقتی من اگر این خاطره رو برای بچه‌م بگم و بچه‌م رو صادق بداند انشاءالله میداند این قصه نیست دیگه، یه واقعیته. این یعنی ببین اون امام زمان سلام الله علیه که ما به احترام مادرش اون هفته مسافرت نرفتیم چون فاطمیه بود، این ند آقای مهربونیه که از مدلی که تو فکرشو نمیکنی حسابتو برو بکن. نمیارزه من قربون این امام زمان بره. خدایا به قلب مهربان امام زمان همین امشب فرجش را امضا بفرم. ما رو در عصر غیبت و ظهورش به درد بخور امام زمانمون قرار. سوال بعد نه بچه ها امام زمان رو جدای از خدا نمیبینن. به یه عبارتی اگه لازم شد که من تو جمله باید بگم امام زمان هر چی داره خدا بهش داده، ولی این تذکر بیشتر مال زمانی که بچه دوچار شبهه شده. وقتی بچه ها دوچار شبهه نشدن همه رو یه جور میبینن، یعنی خدا و امام رضا و امام زمان حدودا یکی هم. تازه بعدا من باید کار بکنم که مثلا اینا رو بتونن تفکیک کنن، ولی نه، خدا الان امام زمان رو مسئول دنیا قرار داده، خدا قرار داده. نه لازم نیست شما حساس بکنید هر جمله که میخواد بگید. یه البته یادت باشه ها، امام زمان پیش خودش چیزی نداره هر چطور، نه ولی تو جملاتمون باشه به تدریج میفهمه. مثلا شما هیچ وقت نمیگیم نماز بخونیم برای امام زمان، این نماز بخونیم برای خدا، ولی امام زمان دوست داره ما نماز بخونیم، بندگی خدا رو دوست داره. اگه ما حساسش نکنیم نه ایرادی نداره. شما فهم بشه داشتیم بفهم
اصلا تو فهمونیم تو طول دو هفته بررسی بکنیم ببینیم کجا ها تو این
یه ده بلندتر بگیم
سه تا مطلب رو میشیم که تو زندگی رفتارهای عادی و روزمره معمول اصلا فکر کردن به این موضوع محوریت جایی اصلا خودش نشون میده، یعنی خود رو زندگی رو کنیم میده. حتما باید یه جایی توی تقابل بیفتیم که بعد فکر کنیم حالا محور منم یا محور امام زمان، محور منم یا محور خدا هست.
سوال متوجه
شدن
خانم؟
بله
حتی خلاصه گفتن حالا شما نمیخواید سوال تکمیل کنیم؟ میخواید توضیحش رو بیشتر
بدیم؟ من میخوام بگم که حالا تو مرحله بعدی ما یه سری موضوعات و تعاملات و افراد خاص داریم، مثل فرزندمون، مثل همسرمون، مثل محل کارمون، مثل جامعه و اجتماعمون، اینا هر کدوم خود موقعیتشون متفاوته. باز تو اون موقعیت هم این سواله و این علامت سواله، این توقفه باید باشد یا نه بشین یه باری یه ساعت بشین فکر کنیم مثلا ما تو طول هفته تو طول روز چجوریم، بعد با اون یه ساعت فکر بریم حالا زندگیمون رو بکنیم، حالا هر جو مواجه شدیم تصمیمه رو بگیم.
اون سوالشون اینه، شما میگید محوریت زندگی را باید تغییر داد و پررنگ کرد که خدا محور است و رضایت حق. من اینو یه بار بشینم برای همیشه تنظیم کنم که خب برای بچه‌م کارا رو می‌کنم به خاطر خدا، با همسرم رفتار دارم به خاطر خدا، سر کارم دارم به خاطر خدا، دیگه برم زندگی رو بکنم و دوچار هی تعارض و تحمل نشدم، یا نه باید هی گام به گام وایسم چک کنم. خودتون چی فکر میکنه؟ یکی از بزرگوارام که هر از گاهی باید سهم تحمل کنم.
چالش که گفتن منم وقتی تماس کردم کلن پیدا کردن مسئله ای که من برداشتم از سوالشون این بودش که پیدا کردن اون دو راهیه که حالا من ببینم برای خودم یا برای خدا کاری انجام میدم کلن تو زندگی اینقدر راحت نبودش. تمرینی که گفتی تمرینی نبودش که آدم من اینجا که بلاشتم گفتم خود کنم هر دوری قراری اتفاق بیفته خیلی سخت بود پیدا کردنش کجاست که این انتخاب رو بکنی. این مشکل از من برداشت از سوالشون اینه که این مشکل از ماست که این تعارض رو نداریم میگه قاعده درسته؟
حالا من نمیخوام اینجوری تعبیر کنم بگم مشکل از ماست، ولی میخوام بگم اگر خیلی خوش بگذره آدم باید احساس کنه که یه اتفاق افتاده، یه جاش گیره. یعنی نمیشه نظام زندگی هیچ جاش تعارضی بین من، دلم، هوسم درخواست همسرم، درخواست جامعه، نگاه اجتماع، هیچ جا شعارز با نظام بندگی نداشته باشه، نمیخوره. اینجوری بگیم شاید به دوال نمیگیم بگیر آدم مثلا نمیشه اینجوری. ببینید پاسخ عمومی این سوال اینه که بله، اگر یه نفری در دونه دونه کارهایی که میخواد انجام بده، حالا شما میخوای از این دفتر رو تو دفتر معلمی بشی، دفتر معلمی میخواد بری سر کلاس، هی بخوای وایسی و فکر کنی، به یک وسواس و عذابی میفتی که واقعا خدا از شما اینجوری نخواسته که شما اینجوری عمل بکنید. یا مثلا یه نفری که میخواد سر ساختمون بایسته مثلا یک کار و هر کارگر که میخواد یه جمله میگه مثلا فکر کنه الان با محوریت رضای خدا چه جمله بگم؟ نه، ولی برای ما در ابتدای راه حتما این توصیه‌ای که در روایت آمده ضروری است که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. از ما اهل بیت نیست تو مسیر بندگی خدایی که ما اهل بیت ترسیم کردیم نیست کسی که هر روز به محاسبه نفس خودش ننشیند. محاسبه نفس هر روزه برای اونایی که دنبالشن که یه درجاتی رو طی بکنن و البته مطابق روایات پیش برن جز تکلیف اولیه است. خب من اگه هر روز بشنم محاسبه کنم بعد یه ها نگاه کنم بینم سه روزه من هیچ جایش تعارضی احساس نمی کنم، بعد آخر به هم سوال شه من دارم تو مسیر درست میرم یه یه جایی شیراد داره. واقعا این که من سوار اتوبوس شدم، سوار مترو شدم، سوار تاکسی شدم، رفتم تا اونجا برگشتم، هیچیش هیچ جا مثلا خراف رضای صاحب زمان نبود. سواله حال منو گرد ما هر روز داریم مثلا با خانم صحبت میکنیم و میگیم و میشنویم و اینا، یه چیزی من میگم، یه چیزی اون میگه، مطلقی میگه، مطلق اون میگه، هیچ جاش عدم رضای خدا نیست. سوال میشه برای آدم. این ماجرا منقول از مرحوم آقای ضیاءالدین تو کتاب هم نوشتم، تو کتاب حکایات استاد این ماجرا آمده، توی یکی از کتاب های خود آقای ضیاءالدین هم آمده، فکر کنم تو کتاب حبل المتینه جلد دو احتمالا. این ماجرا توجه کنید راجع به همین روال جاری زندگیه، برای اینکه به منم یه چایی بدن یه صلوات خرص کنید از آخون صلوات از خرص کنید. خیلی داستان جالبیه، از یه جهت خوشحال میشم اگه هیچ کدوم نشنیده باشید، خیلی شنیدنیه، از یه جهت هم خوشحال میشم اگر شنیده باشین و ما ده سال این موضوع بلدیم، میدونیم، حواسمون جمع. آقای ضیاءالدین نقل میکنن، ایشون ظاهرا مستقیم نقل میکنه از فرزند، یعنی کسی که این ماجرا رو براش اتفاق افتاده، ولی خب اسم اون عالم رو نمیبرن. میگن که پسر یک عالم میامد نزد من و این ماجرا رو تعریف کرد، گفت پدر من از دنیا رفت. پدر من میشناسی یا جواب بله؟ آقای ضیاءالدین میگن پدرش هم عالم بود هم خدوم، خدمت گذار بود، گره باز میکرد، با محبت بود، مدرس بود، همه. پسرش اومد به من گفتش که آقا من یه همچین خاطر بود، یه همچین اتفاق برام افتاده. چیه؟ من در عالم رویا بعد از مدتها بعد از درگذشت پدرم رو دیدم. گفتم پدر وضع و حالت چجوره؟ همچی که پدر آمد سخن بگه دیدم از دور یک چیزی شبیه عقرب آمد پدرم هیچ حرکتی نکرد، من فرار کردم اومدم یه گوشه بایستدم، پدر فرار کن، هیچ فرار نکرد، آمد ایستاد در مقابل پدر، پدرم زبانشو در آورد، اون عقرب پدرم زبان پدرم رو نشیدن، پدرم از شدت آسیب برافروخته شد، سوخت و مثل جنازه افتاد. با یه فاصله زمانی اومدم بالا سر پدرم، پدرم دوباره انگار بهش جان برگشت، رنگ و روش تغییر کرد، دوباره حالت اول شد، شروع کرد با من صحبت کرد. پدر این چیه داستان؟ چه فرار نکردی؟ پسرم از وقتی که من از دنیا رفتم کار من و این عقرب همینه. مثلا حالا به ساعت زمانی که در این دنیا هست، این مقدار فاصله زمانی فرض بفرمایید یه ساعت یه بار، این میاد و باید زبان من رو نیش بزنه. فرار کردن فایده ای نداره، او باید زبان من رو نیش بزنه و من انقدر عذاب میکشم و میافتم و میره. بقیه گلوبستانی که میبینی مال خدماتیه که من دارم و بندگیی که کردم، ولی این با من از وقتی که مردم هست. حالا 6 ماه پدر مرده یا 5 ساله، داستان چیه پدر؟ عجیب داستان شد. شده بودی؟ داستانی که پدر نقل میکنم من الان نمیگم. بچه پسر این عالم ادار میشه، میاد خونه نزد مادرش، شروع میکنه با مادر صحبت کردن. وسط صحبتاش مادری که ظاهرا اسمش سکینه بوده، یهو توی صحبت ها برمیگرده میگه که آره مادر، یه جایی کسی به یکی دیگه گفته بود که مثلا به جایی که بگه سکینه خواهم هم مثل شما گفته بود سکو. یهو اونه رنگ مادر عوض شد. یه مادر چی شد؟ میگه دیگه این تعریف نکنی ها، هر که همون جمله رو گفته بهش بگو چه امکانه نکنه. مادر چی شد؟ هیچی. نه مادر، یه چیزی هست بهت میگم. هیچی، چیزی نشده، اتفاق نیفتاده. نه مادر، یه داستانی هست، حقیقتش رو من بگو، من میدونم. پسر جان چیزی نیست. ما در بین شما و پدر و این کلمه چه ارتباطیه؟ بچه جان کنکاش نکن. مادر من پدر رو خواب دیدم، به من خبر داده، به من بگو. من گردم خواب بچه تو خواب پدر بهش میگه من با مادر تو سالها زندگی کرد، یه بار عجله داشتم، می‌خواستم یه خبری بهش بدم، به جای سکینه بهش گفتم سکو. یه بار دیدم مادرت ناراحت شد، من خندیدم و گاهی یه وقت می‌خواستم باهاش شوخی بکنم اسمشو عوض می‌کردم، اینجوری می‌گفتم و او از من ناراحت می‌شد، ولی من می‌گفتم خب حالا داریم با هم شوخی می‌کنیم و مادر دلش از من راضی نشد و من از دنیا رفتم و اینجا لطف خدا شامل حالم شده که به من اجازه دادن بعد از این مدت بیام به خواب تو و از تو خواهش کنم بری از مادرت برا من رضایت بگیری. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آقا تو جامعه شتر رو با بارش بردن، هیچ کدام رو پرونده مون رو کنار نمیذارن چون یکی دیگه شتر رو با بارش برده. عالمه، خدمتگزاره، متدینه، همه لذتهای عالم برزخی رو در اختیارش گذاشتن، ولی یه دلی را، اونم دل همسرش، نه یه غریبه، دل همسرش اینجوری سه به پای مادر مخته. مادر راضی میکنه، با یه فاصله زمانی پدر خواب میده، میگه ممنونم، من آزاد شدم، دیگه خبری از اون عقرب نیست. این داستان رو در راسته کدوم نکته ای که شما فهمیدین عرض کردن
بگردیم پیدا کنیم کجا
میشه با این وضع نظام عالم و حساب و کتابی که با اجازه شما غیر از این ملائکه‌ای که بر سر شانه ها هستن فقط دو تا فرشته دو طرف این دهان من ایستادن، مأموریتشون برای کلام منه. تازه شما متدینین شبای جمعه میگید خدایا اگر اینا یادشون بده حواسشون پرت بشه و انتر رقیب علیه من ورائهم و شاهد لما خفیه عنهم، حتی اونایی که اینا عدسشون در بره که در نمیره یه خدایی هست که شاهد است و به تعبیری که هم در آیات مبارکات هست هم در روایات هست هم مشهور از قول مرحوم آقای بروجردی که آخر عمرشون هم میگون فرمودن که تازه او فعند ناقده بسیر و بسیر حساب کتاب آدم اینجوری هست. وقت میشه سواله، میشه من 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کردم احساس میکنم که خدا اگه ما را نخواد بهش ببره او کیا میخواد بهش ببره؟ گاهی اوقات بعضی تو مجالس عمومی هم اعلام میکنم میگم یا با عبدالله دیگه اگه به ما نظر نمیخواد بکنیم کی میخواد نظر بکنیم؟ همچی فکر میکنیم که یه خبریه، خبری نیست. اگر اینجوری بخوان حساب کتاب بکنم که این عدل خداست، به خاطر همین ما دائم میگیم الهی عاملنا به فضلک و لا تو عاملنا به عدلک. عدل تو اینه، حرفی نیست، عدل، عین عدل. ولی خدایا با فضل امارت پس خلاصه پاسخ ایشون روشن شد که بله ما گاهی ممکن است توی مواردی واقعا احساس کنیم که خب اینا رو با خدا حساب کتاب کردیم، ولی اگه بخوایم روایی نگاه کنیم میگه هر روز باید محاسبه کنیم. و وقتی من میخوام هر روز حساب کنم میگم دل همسرم به این شکست. و وقت خانومی که شوهرش برمیگرده میگه یه خط در میون به من میگه اگر اینی که من میگم انجام نشود من آبروتو میبرم، شما باور میکنید این خانوم به قیامت باور داشته باشه؟ یا شاید به قول مرموق علامه از اوناست که یقین کرده قیامت نیست. آبرو میبرم، آبرو تهدید میکنه. حالا که یه خورده این داستانه دلهای بعضی ها رو خلاصه اذیت کرد، اجازه بدید یه روایتی هم کنارش بگم بعد دیگه عرضم رو جمع کنم. شاید این روایت هم نشنیده باشید، چون این آبرو و این تهدیدهایی که برای آبرو گاهی تو دفتر مشاوره یا تو تماسا برای من میگرد اصلا برای من عجیبه. من میگم واقعا اینا یقین کردن که نه قیامتیه نه خدایی نه حساب کتابی؟ شاید واقعا اینجوریه. در قیامت که در روایت داره اگر کسی جای پا پیدا کرد برای ایستادن مشمول لطف خدا شده، جای پا این بتونه دوتا پای خودش صاف وایسه با آرامش، لطف خدا. گرسنه، تشنه، برهنه، متحیر، عرصه حساب و کتابی که اگر عدد رو اشتباه نگم 30,000 سال قیامتی در روایت داره، بعضی وقتی به محشر فراخوانده شدن یه پاشون از قبر گذاشتن بیرون یه پای دیگرشون داخل قبره، از حیرت بالا نمیارن به یکی پارو. 30,000 سال قیامتی در این حال میمونن. این قیامت یه تپه ای داره که این تپه ثمره فضولات و کثافات و کثیفی هاییست که از برخی از اعضای بدن زنان بدکاره دنیا که معذب در آتشن جمع میشه اینجا. به اینجا تو روایت میگن طینت خبال. طینت طینت خبار تپه ایست در قیامت که جایی است که نگهداری میکنن کسانی را که این ویژگی که الان میگم دارن تا حساب و کتاب همه اهل محشر تمام بشود، بعد بیان سراغ اینا حساب کتاب کنن. تو اون شرایط اینا رو اونجا معطل نگه میدارن. روایت میگه کسی که آبروی مؤمنی را در دنیا برده باشه، خواهر شوهر مؤمنه، مادر شوهر مؤمنه، شوهر مؤمنه، زن مؤمنه، عروس خانواده مؤمنه، حالا اون سوالم رو تکرار میکنم، زنی که شوهرش را و شوهری که زنش را یه قد در میون تهدید میکنه که اگر خواسته من اینجوری اجرا نشه آبروتو میبرم و میبرد و میاد سر کار شوهرش چنین میکند و میره تو خانواده زنش چنان میکند، شما باور میکنید این به قیامت اعتماد داشته باشه؟ حساب کتاب اینه. وقت حضرت میگن آخر الزمان دینداری کالخارت للقتاد، مثل اینکه به دست داری درخت تیغدار قتاد رو تیغاشو میکنی، چجوری دست داشتاش میشه؟ دینداری اینجوریه. اگر من هیچ احساس سختی نمی کنم یا اون چیزی که من میگم دارم دین نیست، یا من دین ندارم. دینداری میگن اینجوریه. ما نمیگیم ما معصوم میگیم. باور به قیامت کلید تربیته، کلید تربیت نفس، خود، زندگی، کلید مراقبته. میگی آقا من تنظیم کردم رو روال دارم میرم جلو، میگم نه، این جمله‌ای که داری الان به همسر تو خانه میگی این جمله رو داری برای رضای خدا میگی، انتخاب کردی. میگی آقا اگه بخوام ملاحظه کنم که سخت میشه، حالا شما یه هفته یه خود ملاحظه کنید اصلا تغییر میکنه زندگی یا نه، و بعد ببین نمازت هم عوض میشه یا نه، بعد ببین عشقت برای امام حسین هم تغییر میکنه یا نه. عشق نمیاد به خاطر اون حرف هست که زدی. نماز نمازی نیست که تو رو تکون بده، به خاطر اون دلیست که گره خورده، از تو گرفته. یعنی چی شوخی کردن؟ یعنی چی جنبه نداره؟ من گفتم میخواست جنبه داشته باشه. یعنی چی ما خودمونی هستیم حالا گفتیم یه چیزی هم نداره؟ دلش گرفته، زندگیت قفله. پیام زده همین چند روز پیش خانم که آقا یکی از اربابان ما در این سن و سال در این شرایط جان دادنه، چی کار کنیم؟ اولین جمله ای که بهش گفتم، گفت مثلا به لحاظ شرعی باید چی کار کنیم؟ اولین جمله ای که بهش گفتم که بگرد بینید کسی دلش از این آدم گرفته یا نه؟ روایات میگه دل گرفته بعد 40 سال، 50 سال لحظه ی جون دادن گفت میکنه، دست و پا میزنی نمیتونه جون بده. آقا پس فلانی که اونجوری آبروریزی کرد، فلانی خودش میدونه، خدای خودش، عذاب خدا که یک مرتبه نداره. گرفتاری هایی که افراد پیدا میکنن که نمیدونی. من لم یحاسب نفسه کل یوم، نه نفس همسرش که شبا برگرده به خانومش یا به شوهرش میگه ببین امروز خیلی کارات مورد محاسبه نبود، نه اونو ولش کن خودت. آقا خانم من نسبت به این تذکرات توجه نداره، شوهر من، خودت اونو ولش کن، او تا دم گور با تو همراهه. قیامت بهش میگی بابا ما 30 سال با هم زندگی کردیم، میگه زندگی کرده باشیم بدهی داری به من پرداخت کنم. میگه بدهی ما چجوری پرداخت کنم؟ میگه هر چی زیارت قبول داری بده، نماز قبول داری. میگه بابا کل نمازهای من 3 تاش قبول بودم جلوتر قبل از تو گرفتم، یه هر چی زیارت داری بده. میگه زیارتی ندارم، هر چی رفتم انجام دادم حساب کتاب کردن از من گرفتن. میگه اشکال نداره، من چند تا گناه دارم میذارم گناهانت. آقا از خودت گفتی؟ نه، امیرالمومنین میفرماید خدایا به تو پناه میبرم، چه روزی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. از چه روزی؟ روزی که قرآن میگه هر کسی بخواد مثال بزنه محبت مادر را به بچه مثال میزنه، بچه شیرخواره اوج احساس محبت بین مادر و فرزند. کل ذات حمدن حمله ها تبدیل قرآن، هر کس صاحب یک بچه نوزاد در آغوش است، این بچه را از حیرت این قیامت به زمین میاندازه. وقت برای این است که اون تعبیر و اون مثال رو هفته ای رو گفتم، گفتم برای ابدیت به من و شما فرصت دادن 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، تو این دور زمان بعضی موقعا به 75-80 هم میرسیم. حالا میخوام تو این دنیا با این وضعیت با این محدودیت زمانی یه کاری بکنی که این بچه‌ای که ثمره زندگی توه و نسل توه عاقبت به خیر بشه. یا رسول الله چی کار کنم؟ پیغمبر میفرماید من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. میخوای برای بچت کاری بکنی؟ محبت پیغمبر و اهل بیتشو باید در قلب او تثبیت و افزایش بدی. اللهم اجعل ابواب امورنا خیر. خدایا به حق سید الشهدا سلام الله علیه ما و نسبت به بندگی خودت موفق بگرد، ما و اهل و نسلمون رو در مسیر تقوا تقویت و یاری بفرد. خدایا توفیق جلب عنایت تو و عنایت حجتت را به ما افزون بگرد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.